سلام به دوستان عزیز، در ادامه مبحث تقویت مغز در خدمت شما هستم. در مورد انواع هوش یه صحبت کوتاهی کردم قبلا، مختصری میخوام در مورد انواع هوش طبق طبقه بندی آقای هاوارد گاردنر صحبت کنم. ایشون هوش رو به انواع در واقع 8 گانه در ابتدا طبقه بندی کردن که بعد این طبقه بندی توسعه پیدا کرد، تعداد هوش هایی که تعریف شد توی این طبقه بندی افزایش پیدا کرد و شد هوش های 12 گانه و بعد هم باز این طبقه بندی تا حدود سالهای اخیر هم توسعه پیدا کرده. من توی این طبقه بندی، یعنی از بین این هوش های چندگانه که تعریف شده، مهمترین هاش رو انتخاب کردم برای اینکه توی این دوره بیارم و چیزهایی رو آوردم که براش شواهد قابل توجهی وجود داره، یعنی شواهدی که از نظر علمی وجود داره برای اینها قابل اعتنا باشه. چون آقای گاردنر وقتی طبقه بندی انواع هوش رو ارائه داد، خیلی شواهد علمی برای این کارش ارائه نکرد، یعنی بیشتر یک کار در واقع تجربی رو ارائه داد و یک فرضیه رو بنا کرد. و فرضیه گاردنر این بود که با توجه به این که خب اومده بود زندگی خیلی از دانشمندا و زندگی آدم‌هایی که در اطرافش بودن و موفق بودن رو بررسی کرده بود و در زمینه مغز هم خب اطلاعاتی داشت، با توجه به اینکه خب این تئوری مال خیلی وقت پیشه، با توجه به اون دانش عصب شناسی که وجود داشت در اون زمان، اومد این فرض رو گذاشت که به نظر میرسه که ما انواع مختلفی از هوش داریم و هر کدوم از اینا تقویت کردنش با روش‌هایی ممکنه. مثلا به عنوان مثال اون هوشی که آقای مثلا آلبرت اینشتین داره با اون هوشی که داروین داشت، به اعتقاد آقای گاردنر اینا با همدیگه فرق میکنه، یعنی دو گروه هوشی متفاوت هستن. درسته که انواع مختلف هوش به نظر ایشون خیلی با همدیگه رابطه دارن، یعنی کسی که هوشش در یک سری زمینه ها بهتره در زمینه های دیگه هم احتمالاً بهتره، ولی اینها رو جدا جدا طبقه بندی کرد. این طبقه بندی همینجور که عرض کردم، همچنان هم برای بعضی از انواعش ما شواهد خیلی زیادی نداریم. مثلا فرض کنید که بعضی از انواع هوش که تو این طبقه بندی اومده، لزوماً ارزیابیشون در بادی تست خاصی ممکن نیست. ضمناً اینها تو مناطق خاصی از مغز تعریف نشدن، یعنی ما نمیتونیم خوب ارزیابیشون کنیم، نمیتونیم بگیم کدوم مناطق مغز به این موضوع میپردازن. و به این دلیل و خیلی دلایل دیگه ما وقتی نمیتونیم اینها رو به خوبی مورد سوال قرار بدیم و نمیتونیم این فرضیه رو در واقع از نظر علمی بررسی کنیم، صحتش رو یا رد کنیم. به خاطر همین بعضی از انواع هوش همچنان اینکه اصلا همچین فرضیه درست باشه یا نه کاملا زیر سوال هستن. اما اینکه این فرضیه کاربردیه، در این موضوع تا حدود زیادی میشه گفت که شکی نیست، به دلیل اینکه این طبقه بندی انواع مختلف هوش به ما کمک میکنه که جنبه های متنوعی از عملکرد مغزمون رو بشناسیم و با تقویت کردن این جنبه ها بتونیم عملکرد کلی مغزمون رو ارتقا بدیم. یکی از انواعی که برای شواهد خوبی هم داریم هوش زبانیه یا هوش کلامیه. هوش زبانی کلامی یکی از این انواع هوش‌های گاردنره و نکته جالبش اینه که خب ما میدونیم ما مراکز خاصی رو در مغزمون داریم که اینا مربوط به درک زبان و همچنین مربوط به حرف زدن، نوشتن و ایناست. و چون مراکزی مربوط به اینها وجود دارد و این مراکز میتواند با بهبود عملکردهای زبانی، این مراکز میتونه توسعه پیدا کنه و این مراکز میتونه بهتر کار کنه و تو مطالعات هم نشون داده شده که اگر این مراکز مثلا در اثر سکته مغزی یا در اثر یه تومور، در اثر چیزی مورد فشار قرار بگیره یا آسیب ببینه اون مراکز، اون عملکردها به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. به نظر میرسه که این جزء به اون هوش‌هاییه که میشه یه خورده مجزاش کرد و میشه از لحاظ علمی تعریفش کرد و همچنین میشه با متد علمی سنجید و این رو در صورتی که نقصی داشته باشه میتونیم اینو بررسی کنیم. هوش زبانی اهمیتش اینجاست که برای کسی که هوش زبانیش خوبه، این فردی که هوش زبانی خوبی داره خیلی خوب میتونه ارتباط برقرار کنه با بقیه، به خاطر اینکه در واقع ساختار زبان رو خیلی خوب میشناسه و وقتی ساختار زبان رو خیلی خوب میشناسه از کلمات مناسبتر استفاده میکنه، جملات بهتری رو به کار میبره، عبارات دقیق تری رو برای تعریف یک موضوع به کار میبره. همه اینا کمک میکنه که ارتباط بهتری بگیره با افرادی که اندیشهشون لزوما با اون فرد یکی نیست. علاوه بر این که باعث بهبود مهارت‌های ارتباطی میشه، کسی که هوش زبانی کلامی خوبی داره معمولاً توانایی این که ایده های بقیه رو بپذیره و همچنین به بقیه ایده بده، این توانایش خیلی خوبه، یعنی میتواند خیلی خوب بنویسه و میتونه ایدهش رو خیلی خوب به بقیه منتقل کنه، حالا در قالب یک نوشته خیلی جدی یا در قالب شعر یا حتی در قالب کمدی، و میتونه ایدهش رو به بقیه منتقل کنه. علاوه بر این وقتی یک کتابی رو میخونه، وقتی یه چیزی رو میخونه، خیلی بهتر میتونه مفاهیم رو بگیره. خب این فرد از طریق این هوش زبانی کلامیش میتواند دانش رو بهتر فرا بگیره و علاوه بر این چون ارتباط اجتماعی مؤثرتری هم دارد، میتونه از لحاظ اجتماعی تو محل کارش و اینا موفق تر باشه. حالا بگذاریم از این که خب طبیعتاً کسی که از لحاظ هوش زبانی و کلامی وضعیت خوبی داره میتونه مدیر بهتری باشه، میتونه توی مدرسه نمره بهتری تو انشا کسب کنه، میتونه خب مشقشو بهتر بنویسه از همون دوران کودکی، و خب همه اینا هست که خب اینا واضحه. هوش زبانی کلامی رو میشه ارتقا داد. به نظر میرسه که بعضی از افراد تو این زمینه استعداد خب خیلی خاصی دارن، ولی اینکه هوش زبانی کلامی رو بشه ارتقا داد، خب کاملا واضحه که این قسمت از هوش رو میشه به صورت خاص روش کار کرد و این موضوع رو ارتقا داد. بعضی از افراد فکر میکنن ارتقا دادن این بیفایده است، به دلیل اینکه ما وقتی که توانایی های کلامیمون رو توسعه میدیم، ممکنه که مثلا ما شغلمون برنامه نویسی باشه یا شغلمون یه چیزی باشه که لزوماً نیازمند یاد گرفتن پیچیدگی های زبانی نباشیم، نیازمند یاد گرفتن مترادف ها نباشیم، چون بهش کارمون نمیاد. ولی این پیچیدگی این موضوع اینجاست که وقتی یک نفر با در واقع هوش زبانی کلامیش رو توسعه میده، مغزش رو آماده میکنه برای هر فیلدی که، هر زمینه تخصصی که میخواد کار کنه، مغزش رو آماده میکنه برای اینکه ارتباطات جدید شکل بده. و چون توانایی ارتباطیش با آدمهای دیگه بهتر میشه، نتورک خودش هم بزرگتر میشه، یعنی وقتی که میتواند با افراد بیشتری، افراد متنوعتری ارتباط دقیقتر و ارتباط بهتری بگیره، میتونه از ایده های اونها هم استفاده کنه. ولی اگر این توانایی رو نداشته باشه و نتونه با افرادی که متفاوت فکر میکنن، با افرادی که دایره لغاتشون با اون فرد فرق میکنه، کالچرشون، فرهنگشون با اون فرد فرق میکنه، اگر نتونه با اونا ارتباط بگیره، دانشش هم در محدوده‌ای که خودش تو اون زمینه تسلط زبانی داره، دانشش هم تو اون محدوده باقی میمونه، چون با اون افرادی که متفاوت هستن خوب نمیتونه چت کنه، خوب نمیتونه باهاشون رو در رو حرف بزنه، چون در واقع مثلا به عنوان یه مثال خیلی واضح اینجوریه که خب ممکنه توی گفتگوهای عادی اونها، اون گروه دیگه، برای مثلا توصیف کردن یه صفت بهتر بودن از یک مترادف بهتر استفاده بشه، مثلا برتر، و خود بهتر استفاده نشه. کسی که مهارت کلامیش اینجوری باشه که بدونه در کجا باید اینو استفاده کنه و بدونه که در چه جمعی چی رو باید استفاده کنه، این فرد چون ارتباط بهتری میگیره، در نتیجه دانشش هم از اقشار مختلف، از آدمهای مختلف دانشش نشأت میگیره و به همین دلیل دانشش رو هم میتونه خیلی بهتر توسعه بده. علاوه بر این خب میدونیم که اصلا زبان چیز مهمیه، از این لحاظ که زبان فقط یک ابزاری نیست برای بیان کردن اون اتفاقاتی که داره تو دنیای اطراف ما میگذره. زبان در واقع وسیله‌ایه که ما این وسیله رو ابداع کردیم، اختراع کردیم ما انسان‌ها، برای اینکه دنیای اطراف خودمون رو اصلا با این وسیله ما توضیح بدیم، دنیای اطراف خودمون رو بشناسیم. یعنی اینجوری نیست که ما یک پدیده‌ای داشته باشیم که اون پدیده اطرافمون یک پدیده ثابتی باشه و ما بخوایم اون پدیده رو برای یک نفر دیگه توضیح بدیم و اون پدیده رو بتونیم با اشاره کردن هم همون منظورمون رو به اون طرف مقابل برسونیم. در واقع ما وقتی که از زبان به صورت پیچیده استفاده می کنیم، ما می تونیم مفهوم جدید خلق کنیم و این مفاهیم جدیدی که ما از مفاهیم کهنه و از مفاهیم ساده تولید می کنیم و خلق می کنیم، این مفاهیم خودشون دارای ارزش هستن، یعنی خودشون اون ماده اولیه‌ای هستن که دانش ما رو تشکیل میدن و هر چقدر اون ماده اولیه غنی تر باشه، یعنی زبان ما غنی تر باشه، ما دانشمون هم به دنبال اون غنی تر خواهد بود. این در مورد اینه که خب خود زبان اهمیتش کجاست. برای اینکه مهارت زبانی کلامی رو، برای اینکه این مهارت رو بهتر کنیم، چه راههایی وجود داره؟ چون نهایتاً ما می‌خوایم این مهارت رو بهتر کنیم. برای اینکه مهارت رو بهتر کنیم، یکی از بهترین راهها کتاب خوندن. هر کتابی، کتاب‌هایی که اتفاقاً در زمینه‌های متنوع باشه بهتره، به خاطر اینکه دایره واژگانی که استفاده میشه خیلی متنوع‌تر، یادگیری زبان‌های متفاوت خیلی خوبه، به دلیل اینکه زبان‌ها هر کدوم یک گرامر مخصوص به خودشون رو دارن و این گرامر به ما کمک میکنه که ما بتونیم مغزمون رو توسعه بدیم در جهت اینکه بتواند یک زبان رو در واقع اینجوری تحلیل کنه که با گرامر مخصوص خودش تحلیل کنه. و زبانهای ناآشنا هم حتی بعد از یک مدتی برای زبان آموز آشنا خواهند شد، به دلیل اینکه یک گرامری رو فرد آهسته آهسته یاد میگیره که توانایی تشخیص الگوهای جدید رو هم توش داره، که این خودش یه کار خیلی پیچیده‌ایه، ولی ما بعد از مدتی که زبانهای متنوع یاد میگیریم این موضوع هم قابل انجام خواهد شد. خب یکی این که یاد گرفتن زبانهای مختلفه، یکی این که کتاب خوندن، کتاب نوشتن و تولید محتوا نوشتن، حالا هر نوشتن، نوشتن حرفه‌ای میخواد باشه، نوشتن غیر حرفه‌ای به صورت تفریحی داستانی، نوشتن افکارمون میتونه باشه، نوشتن خاطراتمون باشه، میتونه باشه، همه اینها کمک میکنه، چون ما در واقع مجبور میکنیم خودمون رو که از واژه‌های متنوع، واژه‌های متفاوت استفاده کنیم، مجبور میشیم یه سری اصولی رو رعایت کنیم و اینا همه کمک میکنه ما که این مهارتمون رو توسعه بدیم. علاوه بر این، جاهایی که نیازمند خلاقیت، مثل نوشتن یه جوک، یه نوشتن یه داستان کوتاه، نوشتن یه سری جملات حکیمانه خیلی کوتاه، این چیزهایی که ما میتونیم خودمون خلق کنیم، اینا از اون مواردیه که باعث میشه که مهارت ما خیلی افزایش پیدا کنه. چون مثلا مدل فکر کردنی که منجر به شعر گفتن میشه، این مدل فکر کردن رو ما باید در خودمون توسعه بدیم، انقدر توسعه بدیم که نهایتاً درونی بشه و نهایتاً ما به یک نقطه‌ای برسیم که به صورت ناخودآگاه بتونیم شعر بگیم، بدون اینکه خودمون اصلا متوجه بشیم که این مکانیزم چجوری تو مغزمون اتفاق افتاده و ما موفق شدیم که یه شعر رو بگیم. همین جوریه در مورد گفتن یه دونه جوک، در مورد نوشتن یه داستان، در مورد خوندن یه داستان خوب، همه اینها جز اون مهارت‌هاییه که میتونیم اینا رو توسعه بدیم. حتی دیدن فیلم‌های متنوع میتونه به ما کمک کنه، ولی این فیلم‌ها باید آگاهانه باشه، یعنی ما باید دقتمون رو بذاریم روی این که به کلماتی که اینجا رد و بدل میشه، به تون صدا و به مدل ارتباطی که اونجا داره استفاده میشه، به اینا همه دقت کنیم. و وقتی که به اینا همه دقت میکنیم، متوجه میشیم که یه عناصر خیلی پیچیده تری هست توی ارتباط زبانی کلامی و این باز کمک میکنه ما که این هوشمون رو توسعه بدیم. علاوه بر اینها، ما میتونیم با استفاده از یه سری کار ساده، مثلا گفتگو کردن، گفتگو کردنی که مثل این باشه که در واقع تبادل نظری که با نظرات مختلف و با نظرات متفاوت انجام میشه، این بحث و گفتگو کردنه باعث میشه که ما توانایی زبانی خودمون رو توسعه بدیم و این معمولا خیلی مفیده، به دلیل اینکه ما هیجان زده میشیم حین بحث، سعی میکنیم که اون نظر خودمون رو سعی میکنیم که نظر خودمون رو به سمت به طرف مقابل بقبولونیم و برای این موضوع خیلی تلاش میکنیم، حیثیتی میشه و به همین دلیل هم ما روی نکاتی که داریم میشنویم و روی چیزهایی که میگیم خیلی حساس میشیم، احساساتمون دخیل میشه و خیلی بهتر میتونیم یاد بگیریم. بحث و گفتگو کردن که خیلی مفیده برای بهبود این مهارت. در نهایت وقتی ما مهارت زبانی کلامیمون رو توسعه بدیم، بهتر کنیم، یکی از استفاده‌های مهمش اینه که ما مهارت فکر کردنمون و مهارت در واقع تفکر انتقادیمون و مهارت تحلیلمون افزایش پیدا می‌کنه. چون وقتی ما با خودمون هم داریم فکر می‌کنیم، در مورد هر موضوعی هم که داریم فکر می‌کنیم، فکر کردن ما در واقع زبانیه. ما باید یک واژه‌ای رو تصور کنیم، باید بدونیم برای فلان موضوع یک واژه‌ای وجود داره و باید اون واژه رو بشناسیم و بعد به اون واژه فکر کنیم. مثلا ما اگر بخوایم به این فکر کنیم که چرا ما خودآگاهی داریم، به معنای مثلا فارسی کانشسنس خودآگاهی داریم، ما باید بدونیم که واژه خودآگاهی رو اصلا باید شنیده باشیم، واژه کانشسنس رو باید شنیده باشیم و علاوه بر اون باید این واژه رو عمیقا بشناسیم و بدونیم که این واژه عمیقا به چه معنایی است در زبان انگلیسی و معادل‌های فارسیش چیان و اینا به چه معنایی هستن. وقتی که ما اینا رو بشناسیم، بعد اون موقع تازه میتونیم در مورد این مفهوم فکر کنیم که این که ما خود آگاهی داریم، ما این که از اعمال خودمون آگاهی داریم، ما از افکار خودمون آگاهی داریم، به دنیای اطراف خودمون، نسبت به آینده خودمون آگاهی داریم، نسبت به وضعیت خودمون تو این دنیا آگاهی داریم، این یعنی چی و این خودآگاهی از کجا اومده و در موردش مطالعه کنیم و فکر کنیم و سعی کنیم که مثلا تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص کنیم. اگر ما بخوایم به همچین چیزهای ساده‌ای هم بخوایم فکر کنیم، نیاز داریم که واژگانش رو بشناسیم که بعد فکر کردنمون درست باشه. اگر ما واژگانش رو نشناسیم نمیتونیم درست فکر کنیم، چون نمیدونیم که داریم در مورد چه موضوعی فکر میکنیم. به صورت کلی این جزء مهارت‌های خیلی مهمه. هر چقدر که مهارت زبانی کلامی پیشرفته تر باشه، معمولا مهارت‌های مربوط به تفکر هم پیشرفته تر خواهد بود.